خبر گزارش‌های 8 آگوست را از استودیوی مرکزی رادیو زودی من شالوی گلخوجه تقدیم می‌کنم. سلام، امروز در برنامه کی چند سال گرفت؟ دادگاه شهر دوشنبه بعد تقریبا 8 ماه حکم 6 تن از 2 میلیون زن و زنی مرگبار در پایتخت را صادر کرد. بدرغه برای نشئه‌مندی و یا قصه آن که چگونه معتادان ایرانی به خیابان‌های شهر هراتی افغانستان افتادند.
یک سال زنده بودم، بعد از یک سال ما را فرستادن اینجا وزیگاتی باید بری افغانستان.
مهتاب را گرفتند. مردمی سیاره شبی دیروز سوی افکندن زمین به مهر و مشاهده نمودند. سکنان دوشنبه هم این حدیثه را تماشا کردند.
دهی ما وقتی همی را میگرفتند خب مومان شو بایش را گرفتند که اگر همی را پس چی نلی اصب چی بزنی نمود بخونه چی بخونه میگیرن با مختبه سر میتین.
گذشت چند ماه از زنی مرگبار جوانان دو محله شهر دوشنبه دادگاه حکمی اومیلون را اعلان کرد. در رابطه با این زن و زنی که ماه انور صورت گرفت، در اول 20 نفر جوان بازداشت شد و اخیراً تعدادی از آنها حکم خود را گرفتند. میرزونه به خالقزاد در برای حکم دادگاه تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه شهر دوشنبه پس از 8 ماه بررسی و محاکمه پرونده پرسر و صدایی که باعث به مرگ دو طلبه مکتب شده بود جنبست نمود و این در قسمت اول 10 نفر از گناهکارانی که در کرسی عبداری می نشستند، برخی با جرم کشتار، برخی با دست داشتن در این جنایت حکم آنها اعلان کرده شد و همین طور دادگاه شهر دوشنبه دو نفر از اینها را بر اساس ماده 104 یعنی کشتار برای 10 سالی روانه زندان نمود و 5 تن دیگر از اینها را برای 5 سالی به زندان مجازات کرد و همچنین 2 نفری دیگر را 5000 سومانی جریمه نمود. این حادثه در ماه ژانویه رخ داده بود و در اینجا 20 نفر جوانان تقریبا یک ساعت میان خود با استفاده از آهن و آرماتور و دیگر اسباب های سرد با یکدیگر زنازنی نمودند که 2 جوان در اینجا کشته شد. گفته می شد که گویا همه این 20 نفر طلبگان مکتب های ناحیه سینو هستند، ولی بدتر در یک نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان وابسته به این حادثه شهر داد و گفت که اکثر اینها کسانی هستند که مکتب را خط نمودند ولی بنابر حالت افباشی در این حادثه شرکت کردند.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود. همکاران ما میگند والدان جوانان محکوم شده و وکیلان دفاع آنها نخواستند در این باره صحبت کنند. قرار است همین لحظه ها دادگاه حکم 2 نفر دیگر از افراد بازداشت شده این گروه را اعلان نماید. خبرهای ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. خدمات گمرک ولایت سغد میگوید یک نفری را بازداشت کردند که میخواست تلفن‌های سامسونگ را غیر قانونی به تاجیکستان وارد کند. از بس که تلفن‌های سامسونگ در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارند، قاچاقیان از دیگر کشورها بیشتر به نظر می‌رسند. دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 آگوست گفت هنگام معاینه گمرکی ماشین یک ساکن نوایه بابوجان غفوروف 533 تلفن سامسونگ گالاکسی اشکار شده است. به گفته مقامات ساکن ولایت سغد تلفن‌های سامسونگ رو از قرغیزستان خریده قصد داشته است به پرداختی باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده فروشد. با گفته خدمات ارزش عمومی تلفن های قاچاقی بیش از 900 هزار سومانی است و تفتیش حادثه را دوستیتونی ولایت سغد شروع نموده است. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. در فرانسه احتمال قانونی شدن مقام رسمی بانوی اول جامعه این کشور را به دو تقسیم کرده است. گروهی میگویند نمیخواهند مالیات مردم صرف همسری رئیس جمهور شود. تعدادی هم بر اینند که همسری پرزیدنت باید مقام رسمی داشته باشد. قانون اساسی فرانسه به بانوی اول دادن مقام رسمی را پیش بینی نمیکند، اما به هر صورت ده ها هزار ساکن کشور مقابل مقام دادن به همسری پرزیدنت امضا گذاشتند. سجیده میرزا گزارش میدهد.
بیش از 200 هزار شهروندی فرانسه امضا جمع کردند و میخواهند با بریجیت مکرون همسری رئیس جمهوری فرانسه مقام رسمی بانوی اول دادن نشود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی امانوئل مکرون از رئیسان جمهوری پیشین بارها انتقاد کرد که تا حال مقام همسر رئیس جمهور را قانونی نکردند و این راه را برای خرچ‌های مستقیم و بی‌نظارت بانوی اول از بودجه دولت باز کرد. مثلا برای همسر نیکولای سارکوزی ماه 60,000 یورو خرچ می‌شد. مقام رسمی بانوی اول معاش ندارد، اما به نگهداری دفتر کاری، یاورها و بودجه علاهیده اجازت می‌دهد. تشبوسکاری این جریان نقاش فرانسوی تیری پول ولیت است که وعده پیش از انتخابات مکرون را به او گوش زد می کند. مکرون در جریان معرکه انتخاباتی گفته بود که همسرش تنها نقش جمعیتی خواهد داشت و پولی انداز سپارنده ها به او صرف نمی شود. نقاش می گوید که مکرون از حالا چند کاتب و محافظ دارد.
در امریکا مقام بانوی اول استفاده می شود و این به معنی 10 میلیون دلار است. او در سر تا سر جهان تأثیر بزرگی سیاسی دارد. می توان گفت او واسطه علاقه و فیشنگی سیاسی است. من نمی خواهم که در کشوری ما چنین حالت تکرار شود.
با این حال نه همه فرانسوی ها از مؤلف این مراجعات پشتیبانی می کنند.
به فکر من نه تنها پرزیدنت مسئولیت دارد، بلکه بانوی اول هم نقش مهم می بازد. این باید ثابت کرده شود.
در همین حال معروفیت خود امانوئل مکرون در بین فرانسوی ها رو به کاهش آورده است و در 3 ماه اخیر از 43 تا 36% پایین آمده است. این حالت یک دفعه سال 1995 در زمان رهبری ژاک شیراک مشاهده شده بود.
بالا گزارش داریم از حیات معتادان افغانستان. چندی از معتادان در شهر ایرود میگند اصلا شهروند ایرانند، اما برای نشامند بودنشان آنها را از وطن به افغانستان روندند. ادامه موضوع را از تویری سفر میشنویم.
بهنام امیری میگوید شهروند ایران است و به دلیل معتاد بودن او را از کشور راندند. بهنام ادعا دارد که نظامیان ایرانی او را به افغانستان فرستادند. بهنام گفت ساکن شهر کرج ایران است و اکنون در میان ستم معتاد در اینجا در شهر هرات زندگی میکند.
یک سال ما را فرستادن اینجا، قاضی گفت باید بری افغانستان، بری اونجا یک سال بمون، یک سال تموم شد ما زنگ میزنیم شما را میارن اینجا.
صابر مرادی شهروند افغانستان است، چندین سال همراه با بهنام در ایران زندگی کرده است. صابر میگوید پلیس ایران او را یک جا با بهنام اخراج کرد و به افغانستان فرستاد.
وقتی که رزمال شدم معنی برادر ایرانی ما که ای برادر ایرانی ما را تا حال میبینیم پلوی من نشسته، خوب میدانستن که ایرانی است. حتی اونجا یک صاحب منصب ایرانی از مرز که هنوز رد نشده بوده میان سر مرز از این پرسید که تو ایرانیستی یا نیستی، گفت ایرانیستم. باش ترکی هم صحبت کرد، بازم قبول نکردن حرف وزیر انداختنش تو افغانستان.
بهنام در اینجا یگانه شهروند ایران نیست. جعفر نیز به گفته خودش ایرانیست و به سبب نشعمندی از ایران اخراج شده است. جعفر میگوید مرزبانان ایران شناسنامه‌اش را به اعتبار نگرفتند و او را افغان پنداشتند و به این سوی مرز راندند. ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات حضور معتادان ایرانی در ولایت را تایید میکند، هرچند آمار مشخصی آنها را ندارد. جیرانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته 3 معتاد ایرانی در یکی از مرکزهای تبابت نشعه‌مندان در هرات معالجه گرفتند.
برنامه را ادامه میدیم. شب گذشته در گوشه های مختلف جهان از جمله در شهر مادرید مردم لحظه های گرفتن ماه را تماشا کردند. امسال دوم بار است که ماه زیر سایه زمین قرار میگیرد. نجوم شناسان میگویند گرفتن ماه و آفتاب یک امر معمولی است که سری هر چند وقت رخ میدهد. با گفته منجمان وابسته از باورهای مختلف مردم این حادثه طبیعی پیامدی بدی ندارد. برای دوسفی شب در مرکز دوشنبه بود و امرو با چند ساکنان پایتخت گرفتن ماه را مشاهده کرد.
تیرشوی و یا گرفتن ماه در قلمرو تاجیکستان ساعت 22:20 شب 7 آگوست آغاز شده 2 ساعت ادامه کرد. مشاهده ماه در این شب در هوای صاف و بی‌غبار دوشنبه آسان بود. در طول 2 ساعت تقریبا 20% ماه زیر سایه زمین مانده و تیره شد. ساکنان دوشنبه که در این ساعت‌ها در کوچه و خیابان‌ها بودند به این حادثه طبیعی چندان توجه زیاد نداشتند.
راستی گفت شما اگر ما رو نمی گفتید ما ایش نمی کردیم که هم مفتار رو گرفته. خب اونا یک چند بار در جای خمون دگیم اینا بار دویم است که در شهر دوشنبه میبینیم گرفتن محتاب رو
ولی برای نفرانی که بار نخست به این حادثه طبیعی روبرو می شدند خاصا جوانان خیلی جالب به نظر می رسید.
بوری اول است که گرفتی محتاب رو دیده استودم. ما پیشتر در همین کتاب درسی در استنامی خونده بودم که همین این در نتیجه در سویی افت زمین موندنی محتاب چنین حادثه رو می دهد. پیشتر چنین حادثه رو دیده نبودم.
ساکنانی که در گذشته شاهد حادثه تیرشوی ماه یا آفتاب بودند از مراسم و عادت‌های صحبت می‌کنند که به آنها از بزرگسالان میراث مانده است. اما این بار کسی از شاهدان حادثه طبیعی تیرشوی ماه هیچ مراسم و یا عملی را انجام دادن نمی‌خواست.
در دهه ما وقتی همی را می‌گرفتند مومان شبایشون رفتند که اگر همی را پس چی نلی اسب چی بزنی نماز بخونی چی بخونین می‌گیرن و با مختبه سر می‌تین نماز می‌خونن خیلی می‌زدن هم کمپیوتر پیشتن خیلی می‌گو سر می‌دن اک با گفتی با.
در گذشته در تاجیکستان حادثه تیرشوی ماه و یا آفتاب را بیشتر تابش‌های دینی می‌دادند و باور داشتند که کدام نیروی ماه یا آفتاب را پناه می‌کند و صداهای بلند کوبیدن آهن و نمازگذاری آن را رها می‌سازد. گرفتن ماه در یک سال تا 7 مرتبه به وقوع می‌آید و از قبل حساب شده است. سال جاری این بار دوم است که حادثه تیرشوی ماه اتفاق می‌افتد. چون این حادثه را ساکنان تاجیکستان امسال ماه فوریه نیز مشاهده کردند.
در این جزیره قریم برای فیدل کاسترو پیشوای کلوبی کوبا یک لوحه یادگاری گذاشتند، هرچند این سیاستمدار بازبرانگیز خودش وصیت کرده است هیچ جای و چیزی را به نام او نگذارند. مقامات منطقوی قریم که روسیه آن را سال 2015 از اوکراین گرفت میگویند وصیت فیدل کاسترو بی‌جو بوده است. خرمون بخوزاده گزارش میدهد.
گرامی داشت خاطر فیدل کاسترو برخلاف خواهش او در نامه واپسین رهبری پیشین کوبا آمده است که نباید یگان انشاد بعد از سر او به نام او گذاشته شود. در وطن فیدل کاسترو این وصیت جدن رعایت می شود ولی در قریم آن را ناعادلانه حسابیدند. آخری هفته گذشته ساحل دهه الینیفکا را به نام انقلابگری مرحوم کوبا گذاشتند. در این مراسم دمیتری پالونسکی معاون سروزیر حکومت قریم شرکت داشت. او با نیمتنه ظاهر شد که در آن عکس شریک کاسترو ارنست چه گوارا تجسم یافته است.
ما بارها تاکید کردیم که فیدل کاسترو دوست بزرگ اتحاد شوروی و روسیه بود. دویم این که شما می دانید با خواهش فیدل در کوبا قانون قبول شده است که طبق آن بعد مرگش نامگذاری شدن انشاءات منع است. ولی از نگاه ما این بی‌عدالتی است. وقتی اسم یک ابرمرد و فعال سیاسی جاویدانی کردن نمی شود.
پالونسکی گفت که ساحل الینیفکا رو می شود به نام فیدل کاسترو گذاشت. یکی از ساکنان اینجا ایگور زاگریبالنی پیشنهاد را مقبول می داند.
نام دقیق این ساحل رمزی آن است که قریم و کوبا مبارزان راهی آزادی اند. و ما پیروز می شویم.
پرده برداری از مجسمه با پایان یافتن فستیوال ورزشی اکستریم قریم 2017 می باشد. لوحه یادگاری با جای های نشست مجهز شده است و خیلی زود به مکان جمامت های دوستانه تبدیل یافت. اما این اقدام را خود فیدل کاسترو چیگونه می پذیرفت؟ این را اکنون تنها می شود حد زد.
و یک خبر ورزشی. مخلصان فوتبال در شهر سکوپیه پایتخت مکدونیا یک روز پیش از بازی سوپر جام و یا جام اولی اویفا بین دسته های ریال مادرید و منچستر یونایتد جمع آمدند. میری شهر سکوپیه میگوید ممکن است تا 20,000 نفر روز 8 آگوست به اینجا بیایند. از بس که حرارت در شهر سکوپیه به 40 درجه میرسد، مقامات اویفا تصمیم گرفتند که برای آب خوردن بازیگران در بازی 2 دفعه تنفس اعلان شود. نه تنها حرارت بلکه قیمت میمونخانه ها هم در سکوپی بولو رفته است. بنابر سبب اون که همه میمونخانه نیفتند، بعضی از ساکنان پایتخت سکوپی مخلصان فوتبال را در خانه های خود مهمان میکنند. برای تامین ترتیبات انگوم بازی مقامات مکدونیا 2,000 مامور پلیس را سفر بر کردند. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه cwazadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک صفحه دارد و در آزادی یوتیوب نیز. برای شما روی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. دادگاه مسکو روز 8 آگوست تطبیق قرار درباره اخراج خبرنگار نشریه نوای گازتا علی فیروز به ازبکستان را منع کرد. علی فیروز به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه متهم می‌شود. دپارتمان ژورنالیست تا انجام بررسی عریضه او در دادگاه اروپایی حقوق بشر تطبیق نمی‌شود. دانیل خیموویچ، وکیل دفاع خبرنگار، از حکم دادگاه اظهار خرسندی کرد.
حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی‌شود. این خیلی خوب است.
علی فیروز روز 1 آگوست با اتهام نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. روز 1 آگوست دادگاه بسمنی قرار کرد که روزنامه‌نگار به ازبکستان بازپس فرستاده شود. علی فیروز میگوید او نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا او را به همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم می‌کنند. نمایندگان گروه بانفوذ شیعه‌های عراق در بغداد گفتند که دست کم 40 سرباز این گروه در یک حمله از طرف سوریه کشته شدند. شیعه‌ها در این حمله از نیروهای آمریکایی دامنگیر هستند. نماینده ائتلاف تحت نظر آمریکا سرهنگ نیروهای پیاده نظام رایان دیلان این ادعا را رد کرد. نماینده میلیسه عراق احمد المقصوصی گفت که روز دوشنبه نیروهای آمریکا با پایگاه‌های آنها در ناحیه جمون از توپخانه‌ها تیر کشادند. این قلمرو در 12 کیلومتری مرز عراق جایگیر است. نماینده میلیسه ادعا کرد که به دنبال حمله از توپخانه‌ها هجوم جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز شده است. مقصوصی گفت که از 40 کشته شده 30 نفر سربازان او بودند. شیعه‌های عراق با پشتیبانی ایران در جنگ با نیروهای صادق پرزیدنت بشار اسد کمک می‌کنند. دو ساکن مرغاب در تاجیکستان برای تبلیغ عقیده‌های افراطی در میان ساکنان ناحیه به 5 سال زندان محکوم شدند. طبق حکم دادگاه که نسخه آن روز 8 یول به دست رادیو آزادی رسید، منبت قلوف و اسنوف در جمهوری قرقیزستان عضو سازمان ممنوع جماعت تبلیغ شدند و برای تشویق عقیده‌های افراطی به مرغاب برگشتند. دادگاه گفت در جریان محاکمه محکوم شده‌ها گفتند که ساکنان مرغاب از اسلام دور شدند و باید با راه تشویق دوباره آنها را به اسلام اصل برگردانند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در کشور از سال 2009 ممنوع اعلان شده است. رهبر چچنستان رمضان قادیروف و پیشگویی سیاست‌شناس گلب پاولوفسکی او را از جایگزین‌های احتمالی پوتین در آینده خوانده است پاسخ داد. گلب پاولوفسکی روز 7 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی داشت قادیروف را از داوطلبان اصلی کرمل عنوان کرد. بعد از یک دو سال مسئله نظارت به پکیج کرمل مطرح می شود و به نظر من رمضان قادیروف از داوطلبان اصلی خواهد بود، گفت پاولوفسکی. رهبر چچنستان توسط پیام‌رسان تلگرام با پاولوفسکی پاسخ داد و گفت همه متفکران دروغین که در مسئله رهبر آینده کرمل نظر می‌دهند باید یک نکته را از یاد نبرند که ماموریت کرمل خوجین دارد و خوجینش پرزیدنت پوتین است و ما عسکران پیاده او هستیم. پایان اقتباس. زمین لرزه 5.3 درجه استراحتگاه سرادم بودروم واقع در ساحل‌های بحری میان زمین در ترکیه را تکان داد. مرکز زلزله در 14 کیلومتری شهر بودروم قرار داشت. در این باره مرکز آموزش‌های گیولوژی آمریکا خبر داد. دایر به تلفات گزارش نشده است. آژانسی مدیریت حالات فوق‌العاده ترکیه گفت که زمین لرزه ساعت 11 صبح سه‌شنبه به وقوع پیوست. بودروم از استراحتگاه‌های دوست‌داشته ترک‌ها و خارجی هاست. ماه گذشته زمین لرزه قوی دو نفر را در جزیره استراحتی کاس به هلاکت رساند و مهمانان را ترساند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تاجیکستان و افغانستان در زمینه انتقال نوبتی شهروندان زندانی این کشورها به وطنشان با موافقه رسیدند. بر اساس سازشنامه استرداد زندانیان، ده ها زندانی تاجیک افغان امکان انتقال به وطن و ادامه اجرای مهلت جزایشان را در کشورهای خود به دست می آرند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سفیر تاجیکستان در افغانستان شرافالدین اماموف در یک صحبه با رادیو آزادی گفت که روز 6 آگوست در جریان دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در شهر کابل روند اجرای سازشنامه استرداد زندانیان بررسی شد. شرافالدین اماموف میگوید استرداد یا بازگرداندن محبوسان به کشور به همه گروه های شهروندان محکوم شده مربوط خواهد بود.
یک قسمت مثلا شخصیت اینا را از طریق دارامون معین کردن اینا انتقاضا میکنیم یک روند طولانی تر همیستن لیکن معلومات میگیریم با مرکز میتیم اونجا مثلا باید دقیق ساخته شود درکت شخصیتشون اول میباید دقیق سازه شهروند ما حتی بعد این روی که همون سازشنامه که معین کرده است از دو چه ما آماده کنیم تقاضای استرداد چه بازیدن.
در میان افراد محکوم شده برای صادر کردن جنایت در افغانستان اینچنین 7 زن تاجیک هم می باشند که همراه با کودکان خردسالشان پشت پنجره نگهداری می شوند. یک مقام وزارت کارهای خارجه افغانستان روز 16 می سال جاری بر رادیو آزاده گفته بود که این زنها همه در زندان کابل نگهداری می شوند. یک نماینده سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که حق وارد شدن به زندان و آگاه شدن از وضع زنان محبوس را دارد گفته بود که خود این زنها آن زمان برای انتقالشان به تاجیکستان مخالفت کرده اند. این زنها گفتند که بعد کشته شدن شوهرانشان در جنگ‌های افغانستان به این حال گرفتار شده اند. از روی سازشنامه استرداد محبوسان تنها در صورت آمادگی خود زندانی برای بازگشت به وطن و ادامه ادای مهلت حبس در وطن قرارداد استرداد این شخص عملی می شود. وزارت کارهای خارجه افغانستان می گوید که این بند قرار یک معیاری بین‌الملل بوده و در چارچوب رعایت حقوق زندانی عملی می شود. شرافالدین اماموف در صحبه به رادیو آزاد شهر داد که سیستم دادگاهی افغانستان از 3 مرحله عبارت بوده و تنها پس از مرحله نهایی یعنی صادر شدن حکم دادگاه مسئله استرداد افراد زندانی بررسی می شود. ضمناً در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسیده و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه روز 16 می 2013 یک گروه 14 نفری محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان باید زندانیان تاجیک را از این کشور به تاجیکستان استرداد می‌کرد. ولی از جمله 5 تاجیک زندانی آن زمان تنها 2 نفر به وطن برگشته و 3 نفر دیگر از بازگشت به تاجیکستان سرکشی کردند. آن زمان سازمان بین‌المللی صلیب سرخ گفته بود که در صورت بازگشت این افراد به وطن از جانب نهادهای قدرتی تاجیکستان شکنجه خواهند شد. بازگشت به وطن و ادامه ادای جزای جنایی در زندان‌های کشورهای خود برای اکثر زندانی‌ها مهم می‌باشد. اکثر این گروه زندانی‌ها با امید دیدار با خویش و تبار، دسترسی به غذا و مهمات دیگر از دست خویشاوندانشان، خواهش انتقال به زندان وطن‌های خود را می‌کنند. چون این عریضه‌ها را در گذشته محبوسان افغان زیاد به عنوان مقامات تاجیک ارسال کرده‌اند. تاجیکستان سازشنامه انتقالی محبوسان را با چندین کشور امضا کرده، آخرین مورد تصویب چنین سند با جمهوری چین در ماه ایول صورت گرفت. سازشنامه مذکور انتقال محبوسان را از حساب خودی آنها و یا خویشتبارشان در نظر می‌گیرد. فعلا در زندان‌های چین 16 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می‌شوند که اکثر برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در خارج از تاجیکستان زندان‌های روسیه مکان نگهداری شمار زیاد شهروندان این کشور شده است. ولی نه همه 1700 شهروند محکوم شده به زندان گناه های خود را اعتراف کرده حکم صادر شده را عادلانه ارزیابی می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در قرقیزستان جریان قبول عریضه های نامزد های انتخابات پریزیدنتی به انجام رسید و بر اساس تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها اسم 52 نفر به حیث افراد قابل رقابت تصدیق شد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در جلسه روز 7 آگوست این کمیسیون 5 داوطلبی کرسی پرزیدنتی از حق رقابت سیاسی محروم شدند. این نفران نتوانستند در مهلت مقرر شده هزینه انتخاباتی خود را تأسیس دهند. در میان آنهایی که از این فهرست بیرون شدند اینچنین یک فعال حقوق بشر رمان ریمنف است که همگی 34 سال دارد. قانونهای قرغیزستان به افراد 35 تا 72 ساله حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را فراهم می آورد. با عین چنین سبب رهبری کلی شرکت تجارتی امپریال دیولپمنت قطوقبیق بشباکوی 32 ساله هم از فهرست داوطلبان بیرون کرده شد. دو نامزد دیگر از جمله یک نفقه خور و یک رهبر بنیاد جمعیتی دستگیری سیاست دولت های ترک زبان عریضه های خود را باز پس گرفتند. عین زمان تا امروز تنها یک نفر رهبری حزب سیاسی اوق شمقور تیمیر سریف رسما به حیث نامزدی پرزیدنتی به قید گرفته شد. هنوز معلوم نیست که سرنوشت رهبری بازداشت شده حزب اتمکان امورбек تکیبویف چی خواهد شد. این سیاستمدار متهم در پاراگیری مورد محاکمه سودی قرار دارد و از روی قانونهای قرغیزستان تنها افراد آری از داغ سودی می توانند در انتخابات اشتراک کنند. گولایم اشکیه و شورای مسائل قرغیزستان در رادیو آزادی میگوید تصمیم اصلی و نهایی بر دوش کمیسیون انتخاباتی است که حق دارد نامزدی بازداشت شده را بر رقابت انتخاباتی راه دهد و یا نه. گولایم اشکیه و گفت
در نوبت اول جمع آوری 30,000 امضای طرفداران که درستی هر یکی آن به طور جدی سنجیده می شود. هر نامزد باید برای شرکت در انتخابات 1,000,000 سومی قرغیزی معادل 22,000 دلار آمریکایی سپارد. این طلبات شاید برای نامزدها از حساب افراد غیر حزبی نظیر نفقه خوران مانع جدی شود، ولی یکی از سخت‌ترین چالش ها سپردن تست یا امتحان زبان قرغیزی می شود که از روی یک برنامه ویژه کامپیوتری قرغیزی تست قبول کرده می شود. به قول کارشناسان زبان ادبی قرغیزی نه تنها برای روس زبان ها بلکه برای نامزدهای قرغیز تبار هم چندان ساده و آسان نیست، چون که دایره استفاده این زبان در 25 سال استقلالیت قرغیزستان هم هنوز وسیع و همه جانبه نبوده است. نبودی داغ سودی و نداشتن شهروندی کشور دیگر طلبات سخت دیگری نامزدهای انتخاباتی است. شرکت داران جریان های سیاسی قرغیزستان داشتن شهروندی کشورهای دوم را که قانون های این کشور ممنوع میکند همچون وسیله مبارزه با رقیبان سیاسیشان استفاده میکنند.
گولایم اشکیه میگوید هرچند پرزیدنت الماسبیک اوتامبویف دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد، از حزب سوسیال دموکراتی او سوارونبای جینبکوف نخست وزیر عمل کننده نامزدیش را پیشبری کرده است. روز 8 میول نامزدی رسمی انتخاباتی تیمیر سریف او را در سوء استفاده از ذخیره های ماموری متهم کرد. منظور او این است که داوطلبی کرسی پرزیدنتی بعد دادن عریضه و ثبت نام شدنش باید از مقام دولتی برود، ولی جینبکوف هنوز به این اقدام روزی نیست. در میان نامزدهای دیگری قابل توجه بنیادگذاری دانشگاه آمریکایی و قرغیزی اوتسا کامیلا شرشکیه و میباشد. این زن گفته است بسیار میخواهد در جامعه تغییرات جاری کند و برای پیشرفت قرغیزستان سهمگذار شود. امورбек بابанов رئیس حزب ریسپوبلیکا و یکی از سیاستمداران فعال کشور ادعا کرده است که بیش از 100,000 امضای طرفدارانش را جمع کرده به انتخابات پوره آماده شده است. انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر نخستین انتخابات در 6 سالی اخیر است. در این مدت الماسبیک اوتامبویف قرغیزستان را رهبری کرده دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد. بر اساس رای پرسی اخیر قرغیزستان کشور پارلمانی اعلان شده است و صلاحیت های پرزیدنت هرچند ظاهرا رنگتر می شود، اما از نظر کارشناسان در این کشور شرقی حرف رهبری اولی کشور همانا مهم باقی می ماند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات تاجیکستان میگویند که اگر در گذشته از 100 عریضه شکایتی عادی خشونت خانوادگی یک عریضه از نام مرد وارد میشد، حالا شماره عریضه شکایتی مردها به 10 عدد رسیده است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکبرجان قادرو یک ساکن 44 ساله شهر دوشنبه از جمله مردهایی است که به گفته خودش تحت فشار از حد بیش همسرش قرار گرفته و عائله‌اش در صدد فروپاشی است. اکبرجان معلومات عالی دارد و در یکی از نهادهای دولتی تاجیکستان کار میکند. معاش او کمی بیشتر از $100 است. اکبرجان میگوید:
من
دانش زندگی بسیار عذاب دادم. بسیار خشونت در پای پست بلند مثال میگه که من میخوام که رنگ دیگر نو بایو واری من مثال همی شوهرم مثال سندور باشم مثال همی کچی وظیفه دار باشم من هم مثال ماشین قطعی هر سخو برا هم را خداوان میاثر دمی شکو میشه همی یه روز پس دو روز پس همی کاری میکن که همی پرد یه هم مردت خیره میکنده.
قهرمان قصه ما بیشتر از این ناراضی است که چنین طعنه ها را از همسر تحصیل کردهش میشنود. حتی مشورت مسئولان کمیته زنان نیز با گفته قادروف به همسر او تاثیر نکرد. حالا او مجبور است با چهار کودک از همسرش طلاق بگیرد. تلاش های ما برای صحبت با همسر اکبر جان به نتیجه بود. او نخواست در این باره صحبت کند. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آمار مشخص خشونت خانوادگی علیه مردها وجود ندارد، زیرا آنها از افشای این واقعیت که از دست همسران خود جبر میکشند خودداری میکنند. ظریف علیزاده میگوید
سالهای گذشته چقدر حادثه های بودن که مردو دست به خودکشی زدن، از دستی که از دستی اویله هاشون. البته همه زنان همو گناهگار هستن، اویله هایی که امروز میخوان که هم مرده که مجموع چو من این ادام خیلی کرده نمیتونی خیلی خیلی، چون که امروز طلبات نسبت به امکانات زیاد است. البته پر چنی کورپا دروز کردم.
تاجیکستان صنعت رشد کردن ندارد و با بیکاری گسترده روبرو است. حدود 1 میلیون شهروند این کشور رزق و روزی خود را در دولت‌های دیگر اساساً روسیه جستجو می‌کنند. معاش میانه در تاجیکستان اکثر 20 دلار ولی نرخ محصولات برابر با کشورهای پیشرفته اروپا است. کارشناسان و روانشناسان میگویند در اکثر حالت‌ها خشونت نسبت به مردها پوشیده می‌ماند. اسفندیار حیاتوف یک محقق تاجیک میگوید مردها در اکثر حالت فشار از جانب زنان را آشکار نمی‌کنند. اسفندیار میگوید
مردها همیشه مثلا کشاد نمیکنند. چرا؟ برای اینکه وای راهبر خانه است، راهبر اوله است. در جامعه ما حالا رسم نشده است که مثلا مردها از بالای زنهاشون شکایت کنند.
زنان تاجیک میگویند در هیچ صورت نمیخواهند به جان همسران خود جبر کنند و طلب های آنها اکثرا به خاطر خراجات روزگار است. هم صحبت های ما در کوچه های دوشنبه دلیل پیش می آوردند که اگر حل مشکل روزگار از شوهران خود طلب نکنند پس از کی طلب کنند. دلبر آدینه زاده یک هم صحبت ما میگوید
خبر زنه چطور کنم با طلب نکنه چون برای کار کنه خچن روزورش رستگی طلب میکنه.
روانشناسان میگن این مسئله باز هم به قانونهای نانوشته جامعه ما برمیخورد که مردان وظیفه دارند اویله را از همه جهت تامین کنند. در تاجیکستان سازمان ویزه وجود ندارد که از حقوق پایمال شده مردها حمایت کند. مقامات تاجیکستان میگن قانونهای ضد خشونت به مرد و زن برابر پخش میشود. مردها معمولا برای لتکوب همسران خود به دادگاه کشیده میشوند، اما تا حال هیچ زنی برای اذیت همسر مجازات نشده است. به سازمان اجتماعی مرکز باوری به فرد هر ماه تا 100 نفر از خشونت خانوادگی شکایت میکنند که از میان آنها تا 10 نفر مردهایند. شمیگل امین و روانشناسی سازمان مرکز باوری به فرد میگوید
زندگی که امروز خیلی مشکلی های زیاده دارد و برای یک مرد تامینی 5 نفر خورنده یا که تامینی سر و لباس آنها مثلا خیلی مشکل است. از این رو مرد های هستند که خیلی واقعا هم در زندگی ضعیف هستند، اما از زن ها بجای اونی که همدیگری رو بفهمند متاسفانه دست به خشونت می زنند.
شمیگل امین و میگوید بحران اقتصادی و کمسوادی زنان از عاملهای اصلی مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن مردها است. بیکاری زنان نیز به قول این روانشناس خشونت خانوادگی را بالا میبرد.
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بتان آزری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری Thank you. دیدم مهری بوتان ورزیدم افاق را در دیدم مهری بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای عزمی تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وصف فرد می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برای پوشیدن لباسهای بیگانه از جمله لباس اسلامی کسی را جریمه نمیکنند. این در حالی است که روزهای اخیر رسانه ها نوشتند زنان ستر پوش بازارهای پایتخت هشدار گرفتند که برای پوشش لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در این باره من شهلا گلخواجه تفصیلات میدهم. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 آوگوست در صحبت با رادیو زودی گفت برای پوشش لباسهای بیگانه کسی جریمه نمیشود و تنها کارهای ترغیباتی برده خواهد شد.
نه جریمه همین از یک کسی ولی چی نمیتونم جریمه وجود نداره. از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره. دیگه برای فقط از ترغیب فرهنگ لباس فرهنگ ملی تمام دیگه چیزی نیست. یه تفصیل بیشتر بکن تا زنا میگن در هر همین سمت جریمه وجود نداره. دارم گپای بافته مردم از انگیزی میکنن.
وزارت امور داخلی در حال جریمه برای پوشش لباسهای اسلامی را رد میکند که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی این خبر بحث‌های زیادی را به میان آورد. طول چند روزی اخیر در بازار و نقطه های سرودم شهر دوشنبه گروه های مخصوص کمیته کربوزنان و اویله از زنان ستر پوش دعوت میکنند که از پوشیدن لباسی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ما خودداری کنند. خبرگزاری از یپلوس از قبل زنان ستر پوش که در بازارهای پایتخت تجارت میکنند نوشت این زنان هشدار گرفتند که برای پوشیدن لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در هیئت گروه کاری کمیته کربوزنان و دیگر مقامات ها و همچنین نواربرداران نیز حضور دارند. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ایول بار دیگر به ضرورت تقویت فرهنگ پوشیدن لباس ملی نه بگونه مذهبی تاکید کرد. آقای رحمان روز 11 ایول در ملاقات با جامعه شهروندی از تاثیر نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های ملی را پایمال می‌کند و فضای معنوی جامعه را تیره می‌سازد. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و ستر و دیگر نمونه‌های مونند به این را همچون نشانی بیگانه پرستی و افرادی شوی جامعه انتقاد میکنند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده، از جمله چنین نظارت را از بالای سطر و لباس ساکنان هم پرزور نموده است. در مؤسسه‌های تعلیمی پوشیدن حجاب روسری و برای مردان داشتن ریشمان شده برای نورسان تا 18 ساله رفتن به مسجد ممکن نیست. حکومت این تدبیرها را در جلوگیری از تفسیه عقاید افراطی در میان اعضای جامعه درست و قانونی می‌شمارد، ولی فعالان حقوق بشر می‌گویند این مانع‌ها آزادی‌های دینی شهروندان آن را محدود میکنند و خلاف با معیارهای کنستیتوسیون کشور هستند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میان نورسان در چیلی شرکت می‌ورزند. دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نورسانی تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار می شود، شرکت حدود 450 ورزشگر از 68 کشور در نظر است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 8 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی جهان میان نورسان در چیلی تاجیکستان را 5 ورزشگر قربان علی بازاروف، رضی الله لایقف، جمالدین عبدالویف، جهانگیر مجیدف و امام رضا قربانوف نمایندگی میکنند. آقای لایقف افزود:
ما فکر میکنم که آیسته آیسته این کارو بهشیده است. زودوچون ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. در آینده مبلغ گذارو باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایگی ما میتونیم که زودوی جمهوری تاجیکستان رو باز بلند برداریم.
یادآور می‌شوم در مسابقه پیشینی قهرمانی جودوی جهان میان نورسان که سال 2015 در شهر سرایو برگزار شده بود، خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو صاحب مدال برنزی شده است. در مسابقه قهرمانی جهان در چیلی کارشناسان ساحه از برادر خردی خورشید مجیدوف، جهانگیر مجیدوف، به دست آوردن مدال را چشم دارند، زیرا که این پهلوان 17 ساله تاجیک در فهرست جهانی جودو میان نورسان در وزن زیر 81 کیلو با 591 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. خبری دیگر: در دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی، استقلال دوشنبه بر دسته مهمان وخش قرغون تپه با حساب 1-0 غالب آمد. با همین حساب ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود برچی حصار را مغلوب ساخت. خوجند شهری خوجند بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. سیسکا پامیر دوشنبه در مهمانی دسته حاصلات فرخار را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در همین حال دسته استقلال که در 14 بازی 36 امتیاز به دست آورده است، در صدر جدول مسابقه لیگ عالی قرار دارد. خوجند با 27 امتیاز در زینه دوم و سیسکا پامیر با 25 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کلانتر، زیباتر، بلندتر، سبقت اداره و وزارت ها، ناحیه و ولایت ها برای بنیاد انشاءات در شهر دوشنبه، پیشبینی وزارت رشد اقتصاد $1 تا 10 سومانی گران می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گل خواجه خواهیم شنید.
کالکو کارخانه الومینیوم در تاجیکستان استحصال این متال را کاهش داده است. نعمت الله حکمت‌الله‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید خط یکباره انتقال برق برای چند ساعت که تیرماه گذشته رخ داد یکی از سببهای اساسی کاهش استحصال الومینی در کشور میباشد. حکمت‌الله‌زاده روز 1 آوگوست ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه کمبود الکترولیزها، تاخیر در واردات کوکسی نفتی را از سببهای دیگری کمشوی استحصالات الومینی در تاجیکستان گفت. وزیر تاکید نمود که سال روان است سال 170 هزار تن آلومینی پیش بینی شده است و مسئولین تالکو اظهار داشتند که نیم سال دوم تلاش میکنند این نشان دهنده را عملی نمایند. طبق اطلاعی وزارت صنعت و تکنولوژی های نوینی تاجیکستان در 6 ماهه اول سال 2017 حجم استحصال آلومینی نسبت به سال گذشته 24 هزار تن کاهش یافته و 49 از 5 هزار تن برابر شده است. بانک آسیای رشد در صدد است که در سالهای 2018-2020 به تاجیکستان به مقدار 280 میلیون دلار مبلغ جدا کند. به گفته این بانک تاجیکستان 45% این مبلغ را همچون کمک مالی و یا گرانت دریافت میکند. تاتیانا یوسفیوا سخنگوی دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد در تاجیکستان روز 8 آگوست به رادیو زودی گفت انتظار می‌رود در ماه سپتامبر سال جاری این تصمیم از جانب شورای مدیران بانک آسیای رشد تصویب شود. با گفته ای او این برنامه 3 ساله مالی اجرای طرحهای انرژی مرحله دومی بسازی روی اتومبیل‌گرد دوشنبه قرغان‌تپه توسعه انفراستراکتور شهری تندرستی و بهبود سیستم تعلیمی کسبی را در بر خواهد گرفت. مسئولان شرکت برق توجی گفتند برای بالا بردن نرخ برق با عنوان حکومت تاجیکستان درخواست فرستادند. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق توجیک در نشست خبری در روز 1 آگوست دلیل این امر را به خراجات نگهداری سیستم انرژتیکی کشور مربوط خواند. به گفته وی فعلا پیشنهاد بالا بردن ارزش نیروی برق در تاجیکستان از جانب خدمات انحصاری با وزارت و اداره‌ها بررسی شده تصمیم افزایش قیمت نیروی برق را حکومت خواهد گرفت. ما قراری حکومت رو در این زمینه اجرا میکنیم، گفته است اسماعیل زاده. بنابر اطلاع منابع غیر رسمی امکان دارد در سال جاری قیمت نیروی برق در تاجیکستان تا 15% بالا رود. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزایش یافته. فعلا 1 کیلووات نیروی برق به حالی 14.65 درهم فروخته می شود. این در حالی است که ارزش 1 کیلووات نیروی برق در فصل تابستان برای شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تالکو 7.2 درهم و در فصل زمستان 11.8 درهم را تشکیل می دهد. بنابر معلومات شرکت برق توجیک ارزش اصلی 1 کیلووات نیروی برق در نیروگاه برق آبی 2 درهم و در مرکزهای حرارتی 21 درهم است.
شهلای گلخواجه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا می‌پردازیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم سال اخیر در شهر دوشنبه یک پی دیگر میدانچه‌های ورزشی، بازی کودکان و راه‌های پیاده‌رو و اتومبیل‌گرد تازه منفر شده به استفاده داده می‌شوند. ساکنان دوشنبه این همه نوگانی و به گفته آنها آبادی‌ها را بر رئیس شهر تعیین شدن رستمی امام‌علی مربوط می‌دانند. رستم امام‌علی در ماه ینور سال روان نخست اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه و بعدی تصویب شدنش به این سمت از سوی وکیلان مجلس خلق رئیس شهر دوشنبه شد. عبدالمجید عثمانوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه روز 8 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
تقریبا 35 میدانچه ورزشی علاقه سپردگان دیگرش بود میگم یادم باندې خا
بنیاد شدن میدان‌های ورزشی و مکان‌های بازی کودکانه نه حتما به آن معنی است که آن از بودجه شهر و اداره و ساختارهای شهری ساخته شده است. با تعیین شدن رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حتی اداره و وزارتخانه‌هایی که کارشان به ساختمان و معماری هیچ علاقه‌مندی ندارد، سعی می‌کنند در شهر دوشنبه میدان ورزشی، راه و یا میدانچه کودکانه را حداقل بنیاد کنند. مثال‌ها از این قبیل خیلی زیادند. فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، اداره راه آهن، وزارت رشد اقتصاد و سودا از ساختن چند میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه خبر دادند. در معرکه ساخت و ساز دوشنبه شهر و نایحه‌ها و حتی ولایت‌ها نیز وارد سبقت شدند. عین زمان ولایت سوخت به بازسازی باغ عینی و ولایت ختلان به ترمیم و نوسازی باغ دوستی خلق‌ها که پیکره فردوسی در آن جایگیر است مشغولند. اخیراً جمعیت سهامی راغون نیز اعلان کرد که نیت ساختن یک میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه را دارد و به این منظور برای دریافت یک شرکت پیمانکار آزمون اعلان کرده است. ولی برای ساکنان دوشنبه مهم نیست که این میدان‌ها از سوی کی و با کدام مبلغ بنیاد می‌شود. خورسندی آنها از آن است که در یک مدت کوتاه میدانهای اطراف خانهشان بازسازی شده برای کودکان و طفلان و هم کلانسالان شرایط ورزش و فراغت فراهم شده است. سیاره حمیدوه ساکن ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که اخیراً در نزد منزل زیستی او میدانچه نوی ورزشی بنیاد شد در این رابطه میگوید:
ما چند سال باز همینجا زندگی میکنیم، خیلی ما خیلی خرسند هستیم که همین باغ آباد شده است. قطی فرزندان هر بگاه و تماشای جمع میایم، ما خیلی خرسندیم از این. ما حاضر خیلی خرسندیم که الان این باغ آباد شده است. پیش می اومدیم همه اسکمیکا اشکستگی، همه بیزیب دلکش نبود. آن حاضر ما خیلی خرسندیم که باغ آباد شده است. با همراهی نبیره ها با دخترها فرزندان میایم تماشا، ما خیلی خرسندیم از می.
اما سوال مطرح این است که این همه جهد و تلاش اداره های گوناگون و معرکه گسترده ساخت و ساز در دوشنبه از کجاست؟ چه عامل رهبران کارخانه و اداره ها را برای آباد کردن کوچه و خیابان های دوشنبه به یکبارگی وادار کرده است؟ چیزی که در دوره رهبری شهرداری سابق مشاهده نمی شد. ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک در شرح این روند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
желание добровольного не наблюдалось, хотя, по-моему, он тоже сделал попытки их всех призвать.
در زمان راهبری عبیدالله خواهشمندان بنیادکاری در دوشنبه به نظر نمی رسید. هرچند او بارها تلاش کرده بود صاحبکاران و رهبران اداره ها را به این کار جلب کند. فعالشوی شرکت و اداره های البته بیواسطه به شخصیت رستم امام‌علی تشبوس بیواسطه او مربوط است. شاید یکان مجلس غیر رسمی نیز بود که در آن رهبران این و یا آن اداره برای بنیاد انشاءات دستور گرفتند. این یک شکل شرقی آبادانی شهر است که با مجبور کردن ساختار و اداره های به دست می آید که با ساختمان چندان رابطه ای ندارند.
رستم امام‌علی پسر کلان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ژانویه اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شده، در این مقام محمد سعید عبیدالله را عوض کرد که 19 سال گذشته رهبری پایتخت را بر عهده داشت. عبیدالله در حال حاضر رئیس مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان و نفر دوم در کشور به شمار می رود. رستم امام‌علی از این قبل در چندین وظیفه های کلیدی دیگر از جمله رهبری آژانسی مبارزه با فساد و خدمات گمرک کار کرده است. در سال 2012 رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شده. در این مقام جنرال سهراب قاسموف فرمانده پیشین فرانت خلقی را عوض کرد و تا کنون این وظیفه را بر دوش دارد. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در یک پیشبینی خود آینده اقتصادی تاجیکستان را تا سال 2020 تصویر کرده است. در این گزارش گفته می شود روند بالاروی قربی دلار آمریکایی در نسبت سامانه پول ملی تاجیکستان باز هم ادامه پیدا کرده، در سال 2020 یک دلار آمریکایی با 10 سامانه برابر خواهد شد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
اگر ارزش دلار از مز پیشبینی کرده حکومت تاجیکستان بیرون نشود، قرب یک دلار آمریکایی در سال 2020 در سطح 10 سومانی قرار خواهد گرفت. این قرب دلار پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با قرار حکومت تاجیکستان تصدیق شده است و در 3 سال آینده همه نهاد و وزارتخانه های بلاک اقتصادی تاجیکستان از روی آن فعالیت خواهند کرد. وزارت رشد اقتصاد در گزارش نوش تحت عنوان پیشبینی نشان دهنده های اسعار مکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 مهمترین نشان دادهایی را که باید جمهوری به آن در این مدت نائل شود معین کرده است. در این دورنما گفته می شود که قرب یک دلار در سال 2018 به 9 سومانی، سال 2019 به 9 سومانی و 40 درهم و در سال 2020 به 10 سومانی برابر خواهد شد. اما این پیشبینی وزارت رشد اقتصاد و سودا بر پایه چند اگر تهیه شده است. به عبارت دیگر قرب دلار در شرایط در چنین سطح قرار خواهد گرفت که تاجیکستان صادرات دو محصولات اساسیش پخته، الومینیوم و میوه و سبزیجات و این چنین نیروی برق را به خارج زیاد کند. دورنما و یا پیشبینی است که در سال 2020 تاجیکستان باید از فروش نیروی برق 120 میلیون دلار، از الومینیوم 402 میلیون دلار و از پخته 154 میلیون دلار سود بگیرد. این درآمدهای کشور با اسعار خارجی برای نگاه داشتن قربی سامانی نقش کلیدی خواهد داشت. هرچند معلوم نیست آیا تاجیکستان در 2 سال آینده به این نقشش نائل می‌گردد یا نه، اما تحلیلگران می‌گویند قربی سامانی از عامل‌های دیگری بیرون نیز وابسته می‌باشد. ناظم ایشانقلوف، اقتصاددان مرکزی مرکاتوس در دانشگاه جورج میسون آمریکا، در صحبت با رادیوی آزادی گفت عین زمان قربی سامانی از ارزش واقعی‌اش بلندتر شده است. وی گفت
گردش سودا در ما منفی است، یعنی ما خیلی بیشتر از آنی که مال صادر کنیم مال وارد میکنیم، بنابراین هنوز هم سامانی از نرخ اصلیش گرانتر است.
ایشان قلوب افزود در صورت بدتر شدن وضع اقتصادی روسیه و یا بالا رفتن معیار باستنویل اداره فدرالی خزینه‌داری آمریکا، ریسک استوار شدن قرب دلار و پایین رفتن سامانی وجود دارد. اما بانک ملی تاجیکستان میگوید سامانی حالا به اصطلاح آزادانه شنا میکند و قرب آن به پایه داد و ستدها در بازار بین المللی فارکس تا ساعت 16 معین کرده میشود. در 3 سال اخیر قرب دلار در تاجیکستان به تدریج تا 30% بالا رفت و عین زمان آن در سطح 8 سامانی و 80 درهم قرار دارد. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 رئیس و تمام معاونان رئیس بانک ملی برکنار شده و رهبریت نو بانک سیاست شدیدی را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفت. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت های شدید جاری شده، از 1 دکمبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پورا به اختیار بانک ها گذاشتند و نقطه های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله های غیر قانونی با اسعار خارجی، از جمله با دلار و اورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک، جریمه های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند. صاحبکاران تاجیک میگویند پس از این رفرم بانک ملی خرید اسعار خارجی خصوصا دلار مشکل شد، چون که بانک های تاجیکستان هنوز در فروش دلار لیمیت را از بین نبردند و در یک روز به یک نفر نه بیشتر از 200-300 دلار میفروشند. سلیمان وفایف، یک صاحبکار در شهر باختر جنوبی تاجیکستان، گفت پس از کمچین شدن دلار دیگر از وارد کردن مال و محصولات از خارج دست کشید. وی افزود
ما جوان چیز دلار با نمیگیریم هم نمیخریم در چون که همه کمپانی های ما میارن تو کس زمین رشوت نتنال والیوتو با از خورجه همه کمپانی های ما میاره کس کمپانی خودشون وید نمیدن چیز شرط و مکدگی و یا کتی همونجا میارن اینجا ما با سمون کرده میدن.
تا این تدابیر شدید بانک ملی در تاجیکستان بازاری سیاهی اسعار خارجی وجود داشت که گاه از قربی رسمی فرقی کلان داشت. بانک ملی میگوید یکی از نتیجه های مثبت رفرم اخیرش این بود که این بازار سیاه از بین رفته و هم اکنون قربی رسمی و بازاری قریب با هم برابر هستند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.